شنوندگان عزیز و ارجمند، از پخش رادیو گفتگو با شما صحبت میکنیم. به ساعت 13 رسیدیم و تشکر میکنیم از همراهیتون با برنامه های این شبکه رادیویی. دعوت میکنم در این ساعت مسیر رو بشنوید.
بسیاری از حقایق زندگی انسان درون تاریخ نهفته است. تاریخ این حقیقت‌ها را هر بار با داستان‌های متفاوتی روایت می‌کند. انسان هوشمند کسی است که گره‌های اصلی تاریخ را درک کند، مسیر خود را برود و عبرت‌های مطلوب برای نسل‌های بعدی بر جای بگذارد.
رادیو گفتگو تقدیم می‌کند.
مسیر
قصه ایرانیان در
درس‌های گذشته برای امروز،
داستان یک سرزمین،
مسیر. هر اتفاقی در دنیا وقتی قسمتی از تاریخ می‌شود می‌توان بهتر و دقیق‌تر درباره‌اش صحبت کرد. درست در این زمان است که خیلی از رازها افشا و خیلی از ناگفته‌ها آشکار می‌شود. چند سال قبل در استودیوی در لندن یک شخصیت سیاسی که بعداً معلوم شد جک استراو وزیر خارجه پیشین انگلیس است، درباره رابطه انگلیس و ایران صحبت می‌کرد. او تاریخ را ورق زد و به 100 سال قبل رفت.
من در این باره نوشتم، من کاملا میپذیرم که شهرت بریتانیا در داخل ایران وقتی که اون رو پیگیری میکنید به زبان جنبش تنباکو و حتی قبل از اون در قرن 19 هم شهرت و اعتبار بریتانیا در ایران خیلی بد بوده و خوشنام نبوده. دهه ها و دهه ها پشت سر هم بریتانیا نگاه میکرد به ایران و مردم ایران به عنوان یک نگاه نو استعماری داشت بهشون، به عنوان کشوری بهشون نگاه میکرد که ما می‌خواست از نفت ایران سوء استفاده بکنه، از ایران منابع ایران سوء استفاده بکنه، مطمئن باشه که ایران به هیچ عنوان مشکلی برای نقشه‌های بریتانیا در هند ایجاد نمی‌کنه. در طول جنگ جهانی دوم می‌خواست مطمئن بشه که ایران هرگز تهدیدی برای خود بریتانیا و متحدین بریتانیا نمیشه. ما شاه رو گذاشتیم روی تخت، ما در این حال رضا شاه رو برداشتیم و پسرش رو روی قدرت گذاشتیم و عملا کشور در این کشور تمام مدت دستکاری می‌کردیم و دست می‌بردیم در سیاست در ایران. من این رو می‌پذیرم. یکی این که ما سعی می‌کردیم شاه رو در قدرت نگه داشتیم در حالی که او تاریخ اعتبارش در حقیقت گذشته بود.
سوم اسفند 1299 یکی از قسمت‌های مهم تاریخ معاصر است. یک اتفاق کوچک و یک برنامه ریزی کاملاً حساب شده در شب سرد زمستان که پای فرد جدیدی را به سیاست ایران باز کرد. رضاخان میرپنج. همه این اتفاق‌ها بعد از جنگ جهانی اول رخ داد. انگلیس یکی از کشورهایی بود که در جنگ ظاهراً پیروز شد اما خیلی خسارت دید. در داخل این کشور تصمیم گرفتند شیوه سیاست خارجی خود را تغییر دهند. خسرو معتضد، کارشناس تاریخ، این مسئله را بیشتر برای ما توضیح می دهد.
در چنین شرایطی هستش که انگلیسی ها به خاطر اینکه در مجلس لردان و مجلس مبعوثان بریتانیا مرتب شکایت میشد که 4 سال جنگ، فرزندان انگلیس در دنیا بودن و مادران انگلیسی بچه های خودشونو میخوان. مثل همین جریانی که الان تو افغانستان و تو عراق آمریکایی‌ها میگن چرا سربازای ما باید اونجا باشن، چند سال باید باشن. این بود که انگلیسی ها در صدد برمیان در ایران یک حکومت آلترناتیو ایجاد کنن، یعنی یک حکومت ایجاد کنن که ظاهر به اصطلاح انقلابی داشته باشه و بعد بتونه جلوی کمونیستا رو بگیره.
در سفارت انگلیس در تهران تغییر دولت برنامه ریزی شد اما نه با سیاست مداران موجود. یافتن فردی جدید مدتی طول کشید. در نهایت یک نظامی خشن و یک سیاست مدار جوان خارج از نظم قجری برای این کار انتخاب شدند.
این یکی یه قصاق یلاغبای دولتیه، اسم میرپنج، رضاخان میرپنج. بی سواد، حتاک، به هیچی عرق نداره الا شستیر. واسه همینه که یه زمانی بهش میگفتن رضاخان شستیر، یه وقتی هم میگفتن رضاخان ماکسیم، چون با تفنگای ماکسیم خوب کار میکرد. الانم فرمانده بریگاد قزاقه، اهل آلاشت مازندرانه.
یه زمانی هم نگهبان سفارت هلند بودن. ها
پس میشناسیش؟
نم ست و پدر سوخته. باش حرف بزن، از اون حرفایی که بلدی.
سید ضیاء طباطبایی و رضا خان در حوالی قزوین یکدیگر را در حضور نماینده انگلیس ملاقات کردند. همه چیز برای یک حمله بزرگ اما بی خطر به تهران برنامه ریزی شد.
و جالبه که میگن 3 روز قبل از کودتا رضا خان به تهران اومد، 3-4 روز قبل از کودتا به تهران اومد، به حضور احمدشاه رسید و گفت قربان ما علیه شما نمیخوایم کار بکنیم، ما میخوایم بیایم یک عملیات به اصطلاح آلترناتیو انجام بدیم که بلشویک‌ها به تهران نرسند. بنابراین احمدشاه مخالفتی با این کودتا نداشت. رضاخان با 1500 نفر، حتی 2000 نفر هم نبوده، اینا حرکت میکنن. نزدیکای تهران نیروهای ژاندارمری قزوین هم اینا ملحق میشه که رئیس اینا ماژور درگاهی بوده که بعدا رئیس شهربانی رضاشاه میشه. اینا در حقیقت به صورت خیلی راحت به تهران میرسن در ساعت 12 شب دوشنبه دوم به سوم مثل اسفند وارد تهران میشن. از طرف خیابون دروازه قزوین و خیابان امیریه میان، میرن جلوی شهربانی مرکز. نیروی شهربانی رو اون زبان میگفتن نزبیه، اونجا رو به توپ میبندن به خاطر اینکه بگن کودتاست، یه جنبه جدی داره، در حالی که همه با هم مواجهه کرده بودن. بعد معلوم شد رئیس شهربانی هم خبر داره، کلنل وستال بیولینگ رئیس پلیس تهران خبر داره، چند تا توپ میزنن به اداره نزبیه، 3 تا پاسبان کشته میشن، یکی دو تا کلانتری رو میگیرن، جمع کشته‌ها به 3 نفر نمیرسه. و بعد این کودتای قلابی.
گویا چرخ روزگار برای رضا شاه روزهای خوشی را طراحی کرده بود. او فرمانده نظامی شد و سپس سپهسالار و بعد هم نخست وزیر و 5 سال بعد از این ماجرا قرعه کار به نام خودش خورد. این همه خوششانسی اما یک سرش به سفارت وصل می شد. شرایط غرب آسیا در آن روزها خیلی ویژه بود. تغییرات مد نظر انگلیس به سرعت در همه کشورها اعمال می شد. نظم جدید جهانی بعد از جنگ جهانی اول در حال تکمیل بود. مناسبات سیاسی و اقتصادی جلوه دیگری پیدا کرد و تأثیر آن بر ایران هم مشخص بود. جواد منصوری کارشناس سیاسی این گونه توضیح می دهد.
پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی از یک طرف و تحول در روسیه تحت عنوان انقلاب بلشویکی، وضعیت جدیدی کاملا در خاورمیانه، شمال آفریقا و خلیج فارس وجود آمد که به جهاتی کاملا در راستای منافع سلطه‌جویانه انگلیس در این منطقه بود. به عبارت دیگه شرایطی به وجود آمد که خلأ قدرت در این منطقه باعث شد که انگلیس توانست تقریبا به تمام اهداف خودش در این منطقه برسه. تمام دولت‌های متلاشی شده از امپراتوری عثمانی دست نشاندگان خودش رو قرار داد و دولت جدید اسرائیل رو پایه‌گذاری کرد و دولت دست نشانده ترکیه رو تحت عنوان دولت آتاتورک، دولت لایک رو تأسیس کرد. فروپاشی امپراتوری عثمانی این نگرانی به وجود آورده بود که شاید مشابه اون در ایران اتفاق بیفته و از طرف دیگر هرج و مرج‌ها و اون حرکت‌های تجزیه طلبی در ایران داشت اوج می‌گرفت و لذا برای عده این نگرانی به طور جدی به وجود اومد. انگلستان اتفاقا از تجزیه ایران کاملا استقبال می‌کرد، اما شرایط به گونه‌ای بود که احساس کرد می‌تونه از تمام ایران یکجا استفاده کنه و لذا نیاز به این نیستش که بیاد و ایران رو به چند قسمت تجزیه بکنه. لذا قرارداد 1907، 1911، 1915، 1919 این قراردادهایی که در واقع برای حل مسئله ایران به قول انگلیسا و نابودی کامل ایران طراحی شده بود، در اون مقطع نیازی نبود و به این ترتیب تسلط کامل بر ایران بر انگلیس فراهم شد.
در همین جنگ جهانی اول بود که جنایت بزرگ انگلیسی رخ داد، درست قبل از کودتای اسفند 1299، جنایتی که سالها بعد اسنادش منتشر شد، قحطی بزرگ. آقای مرتضی ویسی، کارشناس مسائل تاریخ.
یک نکته خیلی مهم، یک نکته که در تاریخ نویسی ایران خیلی توجه نمیشه، ماجرای قحطی بزرگه و نقش انگلیس در شکلی قحطی بزرگ. در سال 1296 تا 1298 در ایران نان و مواد غذایی کمیاب میشه و این در شرایطی که جنگ جهانی اول شکل میگیره و انگلیس با پیاده کردن نیروهای خودش در خاک ایران تمام گندم ها و تمام منابع مالی و تمام منابع غذای ایران رو تحت تملک خودش قرار میده و میشه گفتش که یکی از بانیان اصلی شکل گیری گرسنگی و قحطی در تاریخ این دوره ایران انگلیسی ها هست. قدم های بعدی و قدم های خیانتبار و فراموش نشدنی انگلیس در تاریخ ایران برمیگرده به دوره‌های بعدی، هم مثل روی کار آوردن رضاخان، مثل جنگ جهانی دوم، شورش نان سال 1320 دوره قوام. مهمترین و انگیزبارترین دخالت انگلیس در تاریخ ایران برمیگرده به ماجرای ملی شدن صنعت نفت و کودتای 28 مرداد.
جامعه رنج کشیده ایران نیاز داشت به ثبات برگردد. قحطی و ناامنی دو بلایی بود که مردم ایران را به این نتیجه رساند که حکومت قاجار کارایی لازم را از دست داده است. یافتن یک انرژی جدید آنها را به سمت چهره جدید برد. رضا شاه برای ایجاد تصویر جدید از ایران انتخاب شد. تبلیغات انگلیسی هم او را آینده ایران معرفی کرد، مردی که ظاهراً برای نجات ایران آمده اما از همان ابتدا دستش زیر ساطور بیگانه بود. برای 20 سال ایران با روحیات و منش رضا شاه پیش رفت. از بین بردن ناامنی‌های داخلی و شروع مدرن شدن ایران در همین دوره رقم خورد. اما یک نکته تغییر نکرد. همانهایی که او را آوردند تصمیم گرفتند او را ببرند. او فرمانده نظامی کودتای 3 اسفند بود. حدود 20 سال بعد در اوج جنگ جهانی دوم نیروهای متفقین وارد خاک ایران شدند.
خواهش میکنم آقای فروغی قبول کنید نخست وزیری رو. کشور در اشغال قوای متفقینه.
میدونم.
پس خواهش میکنم قبول کنید. هر کاری بگید میکنم. هر شرایطی هم داشته باشید قبول میکنم.
دیگه خیلی دیر شده اعلی حضرت.
نه دیر نشده. اگه شما بخواین دیر نشده. انگلیس ها برای شما احترام زیادی قائلن آقای فروغی. کمکم کنید. کمکم کنید.
تاریخ را باید بارها و بارها خواند و عبرت گرفت. ایران عزیزمان که امروز با عزت در برابر دشمنانش ایستاده و نمیگذارد کسی نگاه بد به خاکمان داشته باشد، از میان همین رنجها و دردها برخاسته است. از استبداد داخلی و استعمار خارجی عبور کرده و به این آگاهی ملی و اقتدار دفاعی رسیده است.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید
در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
راز بقایی.
افسانه
وجدانه
ببین وجدان چیه؟ من چند بارم بهت گفتم زنم خط قرمز منه، باهاش شوخی نکن.
بقایی من با زن جنابالی چی کار دارم آخه؟
تو داری الان صدا میزنی؟
من زن خودم رو صدا کردم.
ای؟ مگه جنابالی زن داری؟
بله زن دارم، سه تا بچه قد و نیم قد هم دارم، شیرین و شیدا و شادی.
من که باور نمی کنم.
الان امتحان می کنیم وجدان جان.
بله وجدان جان.
غذا چی داریم؟
خورش دل دفعه.
ممنون از این همدلی و مهربانی تو.
داده بر من. بعد این همه مدت که تو وجدان بیدار منیا، نمیدونستم این موضوع خدا وسط نگهشون داره.
آره. ممنونم وجدان جان، شما مرخصی.
چشم ارباب، من میرم خورش دل زفر درست کنم.
افسانه افسانه
چیه؟ بیجار سر مگرد تو فریاد زنی تی صدایت کدی دی کلمیه چی کار داری؟ من اینجام دیگه دارم تو گوشیم میچرخم.
ای شما اینجا بودی؟ ببخشید من اصلا شما رو ندیدم افسانه جان.
تو هیچ وقت توی این زندگی منو ندیدی.
باز شروع نکن. ببین افسانه، این مبلا رو بردار از اونجا.
بوشوره بوشو، سه روز پیش با خواهرم کلی زحمت کشیدیم، منو سویلو از صبح تا شب جان گذاشتیم این چیدمانو درست کردیم.
ببین افسانه جان، این مبلا جاش خوب نیست.
خب بگو دلیلشو بهش دیگه. چون به
دلیلش چیه؟ چرا خوب نیست؟ یه حرف بزن من بفهمم.
تو مگه صدای وجدان شنیدی؟
چی میگی مرده؟ ای خدا، خدا تو تو را بوسی مرده، تو به هم زدی. صدای کیو شنیدم؟ من خودم مستقلم، به صدای کسی نیاز ندارم. ازت پرسیدم با زبان خوش دلیلش چیه؟
بله چشم، الان میکنم. ببین افسانه جان، دلیلش فقط اتلاف انرژیه. این مبلا و اون پرده های کلوفت نمیذاره گرمای رادیات برسه به اتاق. مبلا و پرده ها دقیقا جلو رادیات ها و منبع گرما رو گرفتن. خب. اینجوری خونه سرد میشه.
خب کاری نداره که یه هیتر برقی اضافه تر میخریم واسه یه خونه که گرم بشه.
این زنه چرا اینجوریه بقایی؟ توجیهش کن.
دنه دیگه، دنه همسر عزیزم، نمیشه که گاز و هدر بدیم بعدش بریم سراغ برق. این غلطه.
غلط یا درست بقایی جان؟ گفته باشم من
دست به دکوراسیون خونه نمیزنم، کسی هم جرأت نداره دست بزنه چون که قلم و دستشو میشکنه.
بزنش.
چی؟
بزنش.
من هیچ وقت این کارو نمیکنم مرد حسابی، انقدر ضعیف نشدم که دستم رو روز زنم بلند کنم.
چی گفتی؟
شاهکار خلقت. من کی اینو گفتم؟ میگم مخشو بزن که دکور خونه رو عوض کنه.
مخشو بزن. ببین افسر جان، ببین اگه مبل از جلو رادیات برداری، منم میبرم ات رستوران. خوبه؟
کی؟
وقتی گل نی
همین فردا شب. خوبه؟
یعنی برای من پیتزا با سیب زمینی اضافه سرخ کردن میخرید؟
بله، سالاد سزارم میگیرم.
دست درد نکنه بقیه. خیلی خب، برو سر مبلو بگیر، سر مبلو بگیر، این برای پذیرایی ببریمش.
بله چند؟
برو ببینم قشنگ بگیرم.
کم هزینه
بایی سنگینم بقیه. زود باشید.
زن من فقط با گوشواری خلا رو
درود بر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. خیلی متشکریم که رادیو گفتگو رو میشنوید. امیدوارم که ساعت خوبی رو در کنار شبکه رادیوی گفتگو سپری کنید. ساعت 13:22 است، با ما همراه باشید. تجربه نشون داده پوشش گیاهی و کاشت درخت نقش زیادی در تعدیل آب و هوا، افزایش سطح اکسیژن، کاهش آلودگی صوتی، کاهش آلودگی هوا و کنترل آب‌های سطحی داره. از 11 تا 17 اسفند ماه با پویش جان ایران همراه باشید و در هر اقلیمی درختانی مناسب با همان آب و هوا بکارید. در روزهای پایانی سال قرار داریم و امیدواریم با کاشت یک نهال دستانتون سبز و حضورتون در طبیعت با برکت باشه. روانشناسان گفتند درگیر بودن در مراحل کاشت نهال‌های درختان و پیگیری روند رشد و نگهداری آنها حس مسئولیت پذیری همه افراد خصوصا کودکان و نسل جدید را در برابر محیط زیست افزایش خواهد داد. از 11 تا 17 اسفند ماه همراه با پویش جان ایران درخت می‌کاریم. دوستان عزیز، مخاطبان گرامی، به ویژه رانندگان محترم، توجه داشته باشید امسال در نوروز برای اولین بار فاصله طولی خودروها در جاده ها سنجیده میشه و اگر فاصله وسیله نقلیه با خودروی جلویی به لحاظ زمانی کمتر از 2 ثانیه باشد جریمه میشوند و مبلغ جریمه آن هم 150 هزار تومان است. با پیوستن به پویش نو تصادف سفری امن و آرام داشته باشید. Thank you. توجه به توصیه‌ها و هشدارهای پلیس راه و راهداران، سفری امن و آرام را برایمان برمغان می‌آورد. ما هم به پویش نه به تصادف بپیوندیم.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.